بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علی الفدا و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. کلام در عمل جاهل مقصر بود، آیا صحیح است یا نه؟ گفتیم حق این است که اگر مطابق واقع بشود صحیح است. مسئله قصد قربت هم مشکلی ایجاد نمی کنه، قصد انشاء هم مشکلی ایجاد نمی کنه. این شخص می تواند اجابی آورد و عملش صحیحه، انطابقا واقع. بعد سؤال در اینجا آمد که خب از کجا بفهمیم این عمل در اون زمان مطابق واقع بوده؟ از کجا بفهمیم؟ گفتیم در اینجا سه راهه. یکی از طریق علم، بعدن یقین حاصل بشه، مسئله از اجماعیات بشه، مسئله تون اجماعیه، این تقلید نکرد در باره مثلا قبله، در باره حمد، بعد معلوم شد جزئیات حمد از اجماعیات بوده این حمد، یا مثلا قصر در نماز در مسافرت تقلیدم نکرده بود، اجتهادم نکرده بود، همینطوری علا وقتی به جا آورده بود و بعد معلوم شد مطابق واقع است بالقطع و یقین و الاجماع. و طالتن هم راه دوم اجتهاده، شخص مجتهد شد، بعد از آنی که مجتهد شد دید اعمالی که به جا آورده مطابق موازین اجتهادشه. سوم هم اینکه تقلید کنی، منتها وقتی تقلید کرد مطابق عمل مجتهد فعلیه، یعنی اعمال گذشتهش موافق است با فتوای مجتهدی که امروز از آن تقلید میکنه. این قلت چرا موافقت مرجع اون زمان معیار نباشه و موافقت مرجع این زمان معیاره؟ به عبارت دیگر آیا نباید این حساب کنه که اون روز مرجع تقلید چه میگفت؟ میگفت نماز جمعه واجب است یا حرام است؟ واجب عینیه یا تخییریه؟ چی میگفت اون وقت؟ نمازی که خونده است روز جمعه مطابق فتوای اون مرجع بوده، نه مطابق فتوای مرجع امروزش. چرا معیار اون مرجع اون زمان نباشه، مرجع این زمان باشه؟ قلنا اولا تقلیدی که امروز این شخص میکنه این حکم الله رو در حقش اثبات میکنه بدون تقید به زمان. وقتی تقلید از یه مجتهدی میکنه بهش میگوید تو وظیفت این از سوره رو بخوانی، نه معنیش مقیده به این زمانه، یعنی سوره جزء صلاته، فردا امروز دیروز جزء صلات بوده هست خواهد بود. اجتهاد که مقید به زمان که نیست، این اجتهادی که تقلید که مقید به زمان نیست، کمان که اجتهادم مقید به زمان نیست. من وقتی امروز اجتهاد میکنم میگم حکم الله و هذا، دیروز هم حکم الله همین بوده، فردا هم حکم الله همینه، امروز هم همین. آیا اجتهاد مقید به زمان؟ نه، تقلید هم مقید به زمان نیست. من وقتی امروز تقلید میکنم میگه نماز تو باید به این شکل باشه، معنیش این است نمازهای گذشته نباید به این شکل باشه، نه این است که نماز امروز دین طور باید باشه، نماز دیروزت باید مطابق فتوای مجتهد اون زمان باشه. نه، حکم الله اینه، امروز دیروز فردا حکم الله اینه. بنابراین میگه اعمال گذشته هم باید همینطور باشه، و اگر اعمال گذشته مطابق این اجتهاد بوده، این تقلید بوده، صحیحه. اما اگر اعمال گذشته تو مطابق این تقلید نبوده، باطله. هذا اول در تبدل رأی ملام میگه. و اما ثانیه، و اما ثانیه، این ثانیه این که میگیم در واقع مکمل اولی اشاره هر دوش هم بشود، مکمل هم قرار داده، یکی قرار داد. ثانیه، فتوای اون مجتهد اون زمان حجت بوده در حق کسانی که استناد کرده. اگر شما تقلید او کرده بودی، اعمال مطابق او انجام داده بودی، میگفتی من بینی و بین الله تقلید مجتهدی کردم، ان کان مطابقا للواقع فهو، و ان خالف الواقع فهو عذر. چرا؟ چون استناد کردم، استناد کردم. اجازه بدید من توضیحم تمام کنم. استناد کردم بود. شما که استنادی نکردی، نمیتوانی بگی آقا من در اعمال گذشتم معذورم، اگر روز قیامت مخالف واقع در آمد چی میگم؟ میگم آقا من در اعمالم استناد کردم؟ نمیشه. شما بعد از عمل، الان در عمل انجام شده واقع شد، نسبت به قضا که حکم امروزه، اون مقلدی این آقا رو، نسبت به اون اعمالت که استناد نکردی به فتوای اون مجتهد که روز قیامت اگر یخت گرفتن گفتن آقا اعمال خلاف واقع، یا آقا من به قولی آقا عمل کردم، خدام گفت به قولش عمل کن، درست بوده بوده، نبوده نبوده. مگر نمیگن مقلد؟ مقلد یعنی مسئولیت رو به گردن و شهد میاندازن، درجه داری؟ مسئولیت رو گردن، وظیفش این بود. یعنی اگر استناد میجوز اندالله معذور بود، اما در اون روز استنادی که به قول مجتهد اون زمان نکرده و مجتهد این زمانم میگه اون عمل باطله و باید اعاده کنیم، اگر گفت صحیح از صحوه، مجتهد این زمان اگر گفت باطله یعنی اعاده کنیم. مجتهد اون زمانم که شما عمل تو استناد او نکردی که روز قیامت اگه بگن چرا باطل بود، بگی آقا من به این استناد کردم، نه تصادفاً مطابق قول اون بود، بنابراین عمل شما تصادفاً مطابق قول مجتهد اون زمان بود، من غیر استنادن، استناد نکرده بودی که روز قیامت بتوانی احتجاج کنی. امروز هم که مجتهد استناد کردی میگه عمل اون زمان باطل از نو به جا بیار. طریقیه، نرسیده به واقع. یحتمل اون آقای مجتهد قبلی اشتباه کرده، این درست میگه. بذار من واضح‌تر بگم، بذارید واضح‌تر بگم. کسی سابقا بعد نماز خونده است بدون سوره، سوره تامه نخونده، مجتهد اون زمان هم میگفته صحیح، ولی تقلید از اون نکرده، تصادفاً بدون سوره به جا آورده، درجه داری؟ حالا بدون سوره مثال نزنیم، بدون اقامه و اذان، بدون اقامه که محل بحث، بدون اقامه به جا آورده، تصادفاً مطابق اون بوده. اما مجتهد این زمان که تقلید کرده میگه بدون اقامه نماز باطله، درست؟ حالا یحتمل اون باطل بوده قبلی که جبرئیل نازل نشده بگه نماز بدون اقامه صحیحه، بدون سوره صحیحه، یحتمل باطل. اگر روز قیامت گفتن آقا تو چرا نماز باطل خوندی، چی جواب میده؟ میگه آقا من استناد به حجتی کردم، اون حجت خلاف از آب در آمد، تو استنادی نکردی، تقلید نکردی. از این آقا که امروز تقدیر کردی میگه گذشته هم باطله، امروز هم باطله، فردا هم باطله، اگر بدون سوره بدون اقامه به جا بیاره باطله. این آقا که استناد کردی میگه باطله. اون آقا هم که قولش خلاف واقع یحتمل بوده و تو هم استنادی به قول اون نکردی که روز قیامت متعذر بشی، معنی حجیت چی کردی؟ گفتیم حجت آن است که انتاب الواقع کان عین الواقع و این خالف کان عذرن لمن استند الی. عذر میشه برای کسی که استناد کنه، کسی که استناد نکرده چه عذری میتواند حجت برش باشه؟ تعجب داره. بگید انشاءالله. به قول مجتهد امروز بله؟ بله، با هم برن. ببینید روز قیاها اگر با مجتهد دیروز مقلدی که میباز تقلید بکنه برکت با هم از دنیا رفتن، درست؟ روز قیامت اگر مطابق متن واقع الهی باشه کارش نداره، اما اگر مخالف اون باشه ولو وافق فتوای مجتهد زمانش دخش میگیرن، میگه آقا اجازه، میگه آقا تو این عمل خلاف واقع بود، میگه آقا آقا گفته بود، تو رفتی پیش آقا، آقا گفت استناد به او کردی لیکون لک عذرن، تو که نرفتی پیش آقا لیکون لک عذرن، آقا هم قولش خلاف واقع بود، اما اگر استناد به اون کرده بودی معذور بود، تو استنادی نکردی، چگونه میشه معذور باشه؟ ولذا این نظرم دقت کنی سوالی که ایشون کردن، گفتم میگم ولذا در موقعی که فتوای مرجع تقلید عوض میشه مشکل بزرگی پیش میاد که اعمال سابق طبق فتوای فعلی باطل. چگونه؟ ما اونجا به زحمت ثابت کردیم صحت اعمال سابق را لمن استند الی، از دو راه اونجا وارد شدیم برای که اعمال سابق رو درست کنیم، یا سه راه. گاهی بالاجماع میان میچسبن، میگن اجماع داریم که اگر مرجع تقلید فتواش عوض بشه یا خود مرجع تقلید عوض بشه لا یجب الاعاده، گاهی به اجماع میچسبن، قاعدتا باید اعاده کنه. فتوای مرجع فعلی هو الملاک، اون مرجع قبلی یا فتواش عوض شد یا فوت کرد یا شما استناد نکردی، مرجع فعلی میگه حکم الله این از سوره باشه، اقامه هم باشه، زمانم توش نی، امروز دیروز فردا حکم الله اینه، با تمام نمازهای گذشته رو عاده بکنی حتی اگر تقلید مجتهد قبلی کرده باشی، منتها یه چند راه آقایون پیدا کردن برای تصحیح اعمال کسی که قبلن از مجتهدی تقلید کردن، حالا یا از طریق اجماع وارد میشیم یا از طریق اجزا وارد میشیم که میگیم خدا دوتا نماز که از ما نخونده، عوامل ظاهریه مجزیه و من چون استناد به قول مجتهد کردم امر ظاهری داشتم و امر ظاهری مجزیه، یا ما یه راه سومی در تعلیق علوه هم هست انتخاب کردیم و اون این است که حجیت فتوای مجتهد دوم شامل زمانهای گذشته کسی که استناد به مجتهد دیگری کرده نمیشه، لا دلیل بر حجیت مجتهد دوم نسبت به مواردی که از مجتهد اول تقلید کرده، دلیلی نداریم که این حجیت تو اون زمان گذشته رو میگه. اما اگر قبل از کسی تقلید نکرد حجیت قول مجتهد دوم میگیره گذشته و آینده عمل، اطلاق نداره، مسئله اطلاق عدله، اگر تقلید نکردی اطلاق عدله میگیره، قول مجتهد دوم حجت هست، اطلاق هم داره، زمان توش نیست، خیلی فرق داره. اونجا که استناد به قول دیگر کرده اعمالی رو به جا آورده حتی ادعای اجماع میشود بر ادعایش، در اینجا اطلاق منصرف از اونجاست، نداره. روایت همینه، روایت همین است، فسل و اهل ذکر آیات روایت همینه، خیلیش همینه. پس الو یعنی سوال کنید، این حجت برای امروز و فردا و دیروز. منتها اگر دیروز تقلید دیگری کردی و به فتوای او عمل کردی، بعید است فسل و اهل ذکر نسبت به اون شامل بشود، یا لینزر و قوم هم نسبت به اون گذشته ای که از دیگری تقلید کردی شامل بشه. اونجا ما یه راهی، حالا از کردم دو سه راهی، یه راهش هم مسلم نگیری، اما اگر تقلید هیچ کس نکرده، امروز میره تقلید آقایی میکنه، اعمال امروز و دیروز و فرداش باید مطابق قول این آقا باشه، باید برگردم نداره. چرا؟ چون حجتی فعلا غیر از این نیست. بعد چرا هم؟ چرا در نه؟ چرا؟ همین ادعا؟ تفاوت من این است که شما این ادعایی که میکنید، معذرت میخوام، یه ادعای عوامانه است. من از روی دلیل دارم میگم، شما به ذهن نمیچسبه. همین که به ذهن نمیچسبه میگه آقا باید اون مقلد اون زمان. خب این اینو که من میفهمم، ولی ادله قد نمیده، ما نوکر ادله هستیم. تو ذهن هر کسی میاد آقا مقلد اون زمان میاره، یا اولین چیزیست که تو ذهن هر کسی میاد، تو ذهن بندم میاد که مقلد اون زمان میادش. وقتی نگاه میکنم میبینم ادله قد نمیده، مقلد اون زمان، مرجع تقلید اون زمان وقتی خوبه که من استناد کرده باشم به قولش. من استنادی نکردم در باب حجج شرعیه، تا استنادی شما نکنید معذوریتی نمیتوانی داشته باشی. میدونید مثل چیه؟ مثل این است، دو شاهد عادل خبر دادن به این که این قضا حلاله، شما از قول دو شاهد عادل خبر نداشتی، خوردی این قضا، این قضا واقعا حرام بود، یختی میچستن، چرا قضا حرام خوردی؟ میگه دو شاهد عادل حلال گفته بود و منم خبر نداشتم. این عذر شما میتونه باشه؟ طریقا اونا، اما اون طریق وقتی عذر میشه که استناد کنی، دو شاهد عادل گفتن این حلال، موافقت واقعی که بحث نیست. آقا انواف الحجه این است، ازا وافق الواقع کانه هو الواقع، و این خالف کان عذرن لمن استند الی، آی مطابق واقع باشه، واقع رسیده، این که دیگه بحث نداره، واقع طریقه دیگه بخه گشت، چون عذر استناد میخواد، واقع طریق نمیخواد، طریق به هر طریقی به واقع برسی رسیدی. شما اگر به واقع رسیدی، رسیدید به مسجد، و مسجد رسیدی، حالا طریق هر طریق میخواد باشه، اما شما نرسیدی به واقع، شما میخوای اندالله یه عذری به چسبی، خدایا من اگر به خلاف واقع عمل کردم عذرم این بود. این در صورتی میشه که به عذر استناد کرده باشی. اگر به عذر استناد نکرده باشی، اندالله نمیتوانی متعذر بشی. توجه دارید؟ و تمام کلام فی ذلک که انشاءالله میرسیم در بحث اجتهاد و تقلید مفصل، این بحث مفصل در تغییر فتوای مجتهد و تغییر مرجع تقلید و عوض کردن تقلید، در همه اینها انشاءالله در بحث اجتهاد تقلید میان متعرضم شدن و انشاءالله خواهیم گفت که مسئله اگر کسی مرجع تقلیدش عوض بشه یا رأیش عوض بشود، این چطوری می شود بگیم قبلی صحیح بوده؟ اگر تقلید کرده از کسی، بعد راهی داریم، اما اگر قبلا هیچ تقلیدی نکرده، ما نمی توانیم راهی برای صحت پیدا کنیم مگر موافقت فتوای مرجع امروزش. مجتهد دیگه این دو حال، مجتهد هم اگر رأیش عوض شد همین بحث می، بله؟ خیلی خوب. نه دیگه، مرجع تقلید فعلیشون میت میشه، مرجع تقلید فعلیش میت میشه، ما بحث اون این است مطابق مرجع فعلی باشیم. اگر مجتهد دوم اجازه داد تقلید ابتدایی میت را و اون تقلید میت کرد، یعنی اون آقایی که فوت کرده مرجع تقلید امروز شد، خب عملش مطابق اونه که ببینم. ما میگیم معیار مرجع فعلیه، توجه دارید، معیار مرجع فعلی است علی کل حال. مرجع قبلی که استنادی بهش نکرده برای او عند الله عذر نمیتواند باشد. توجه دارید، مجتهدم رأیش که عوض میشه همین مشکله که آقا بنده رأیم عوض شده، اعمال سابقم مطابق رأی امروزم باطل، اونجا همین اشکال. اجتهاد فعلی حجتون لا مقیدن به زمان، حجتون لیوم و لغد و لامس، حجت برای همه. خب از چیکار کنم اعمال قدیم؟ باید بچسبم بر دلیل اجزاء اوامر ظاهریه ازن کشف الخلاف و اجماع و این سه طریقی که گفتم، از اون راه ها باید قبلیشو درست بکنیم. و الا اگر یک کسی اصلا نه اجتهاد کرده نه تقلید، امروز که مجتهد شد اعمال قبلیش باطله، عاده کنیم. نه اجتهاد کرده نه تقلید، امروز مجتهد شد، امروز که مجتهد شد اعمال قبلیش مطابق فتوای امروز درست نیست، عاده کنیم و برگردم ترجمه کردیم. خب پس تا به اینجا فهمیدیم آنچه معیار است اجتهاد امروزه و تقلید امروزه. دیروز چون اجتهادی نداشته و تقلیدی هم از کسی نکرد، اگر تصادفاً موافق شده باشد این توافق تصادفی فایده نداره. ولا یکون عند الله عذراً لو خالف الواقع، چرا؟ لأنه لم یستند به قول مجتهد دیروز یا به اجتهاد دیروز یا به تقلید دیروز استنادی نجسته. این قلت به این که خب پس در تبدیل مجتهد تبدیل فتوا چه میشه؟ گفتیم اونجا هم مشکل ایجاد میشه، مگر اینکه از طریق اوامر ظاهریه و اجماع و طرق دیگر ما بتوانیم درست کنیم، که خب یه راهی پیشنهاد کردن آقایون و از این راه ها درست کردن. چرا؟ تقلید نمی کنم. خب اینا عندالله آیا اخباری بودنشون رو، این مسلک اخباریین رو که شما سوال می کنید پس اعمال اینا باطله، اخباریین مسلک اخباریگری رو روی یک مبانی پذیرفتن یا علکی پذیرفتن؟ اگر یه مبانی و عدلهی دارن همونها برشون حجت عندالله معذور، اما اگر نه پذیرفتن روی مبانی و روی مبانی صحیح نپذیرفتن، خب عند الله معذور نیست. در زمان ائمه تقلید اشتهاد نبوده، بوده دیگه، منتها به صورت بسیط‌تر. حالا اجازه بدید بیشتر در این باره ما در بحث اشتهاد و تقلید، گرچه من اساس بحث رو روشن کردم، ولی بیشتر از اینم انشاءالله در مباحث اجتهاد و تقلید خواهیم گفت. خب بقیه هنا شیعون، مطلبی که باقی مونده و معضلهی که در اینجا هست این است که در دو جا در فقه داریم عمل جاهل مقصر صحیحه، وین خالفن واقع، حتی اگر چه مخالف واقعی، یکی قصر به جای اتمام و بالعکس، ببخشید، یکی اتمام به جای قصر، یکی هم جهل به جای اخفات و بالعکس. کسی نماز ظهر رو جهرن خوند، نماز صبح رو اخفاتن خوند، جاهل به مسئله بود، نمیدانید، ثم تبین این که اشتباه کرده. همه میگن نمازش صحیح، در حالی که جاهل است و مقصر است و خالف الواقع هم هست، باطل باشه. چرا اجماع داریم صحیحه؟ دوم هم اگر کسی نمیدانست مسافر باید نماز قصر بخوانه، تمام کن، همیشه تمام میکن سفر عدم. تبینه به این که باطل بود، گفتن قضا ندار. و حتی جالب این است اگه در وقت هم بفهمه عاده ندار، فل وقت هم مسئله رو بفهمه عاده در وقت هم نداره. خب در اینجا سه تا اشکال هست و ما باید بریم سراغ حل این سه اشکال. اشکال اولی که در اینجا هست این است، کیف یصح العمل مع انه مخالف للواقع. این عمل مخالف واقع، کیف یصح؟ این همون حدیث که سید رضی از سید مرتضی سوال کرد، کسی که عملی به جا بیاد خلاف واقع باطل، اجماع داریم بر بطلان، لا یعلم احکامها، صلا صلاتن لا یعلم احکامها، این عمل خلاف واقع. اشکال دوم این از آیونی که میگن صحیحه، میگن عقابم داره، اگر صحیحه کیفه یو آقم، عملش اگر صحیحه عقابش برای چی؟ یه بام و دو هوا که نمیشه. اگر عمل صحیحه بگید عقابم نداره، اگر عقاب داره بگید عمل باطله. میگن نه عمل صحیحه، عقابش هم میکنن. این اشکال دوم. و اما اشکال سوم، در وقت اگر فهمی چه اراده نداره، واجب که موثقه، واجب موثق طبیعتش این است که انسان اگر اشتباه کرده بود از نو بخونه. مگر طبیعت واجب موثق این نیست که اگر خطا بود اراده کنی؟ این چرا عادی نکنه؟ در وقت هم عادی نکنه. در واقع اشکال سه پهلو شد. یکی این از کیفه یصح عمله من نهو مخالفون دل واقع، جهل به جای اخبات و به لحظ. دوم این است اگر عملی صحیحه کیفه یا عاقب، در حالی که شاید اجماع بر این است که عقاب هم داره، گناه کرده. سوم این است اگر در وقت متوجه بشه، با اینکه وقت وسیعه واجب موسعه، چرا اعاده نداره؟ در اینجا یه راههایی پیدا کردن، یه راهی که مرحوم آخوند در کفایه داره، راه دومی هم در زیر عبارتش یه جمله خط مسئله ترتب و ذکر دورت شده. بعضی راه هم آیونی که بعد از مرحوم آخون آمدن پیشنهاد کردن. من این چند راه رو به ترتیب میشمارم و بررسی میکنیم ببینیم کدامش صحیح است کدامش صحیح نیست، طرقی که برای حل مشکلات سگانه گفتن، هر سه مشکل. و اما راه اول برای حل مشکل، راهی که مرحوم آخون پیشنهاد کرد و حاصلش، البته عبارت از بنده است، مطلب از ایشون، و حاصلش این است، اینجا از قبیل تعدد مطلوبه، تعدد مطلوب. یعنی اصل این نمازی که شما میخوانی مطلوبه، اون جهری هم که باید بخونی اونم مطلوب آخره. در واقع اون اصل نمازش 10 درجه مصلحت داره و این جهرم که باید بخونی 2 درجه داره، میشه 12. شما 10 تایی رو خوندی مطلوب حاصل شد، 2 تایی رو گیرد نیامد، ملاک نصیب شما شد و عمل شما صحیحه. چرا؟ به علت یکی از 2 مطلوب حاصل شده. فرضمون این است که این در متن واقع از قبیل تعدد مطلوب بوده، جهر و اخفاد. اصل صلات مطلوب مستقل و کونه جهرن مطلوب آخر. من میگم اگر در واقع این باشه، اگر ما یه اگر ای بگیم این اجماعات درست میشه دیگه. خوب دقت کنین، ما این بحثی که داریم میکنیم در واقع پیشنهاد یه فرضیه است. که میتواند این احکام سگانه رو توجیه کنه. ما میگیم اگر فی علم الله این تعدد مطلوب باشه، اصل نماز مطلوب، این جر هم مطلوب و آخر و مطلوب مطلوبان مستقلان، هر کدام بدون دیگری قابل استیفائه. من مطلوب اول استیفا کردم، صلاتم درست بود، توجه کرد، و همه مشکلات سگانه است بین میره به وسیله تعدد مطلوب. چرا؟ اما کیفه یسه ها عملو، برای اینکه یه مطلوب مستقل حاصل شد، حاصل شد کیفه ی آقب، چون یه مطلوب مستقل از بین رفت، یا آقب یکی از بین رفت، یسه یکی به جا آمد. حالا فعلا جهر اخوات رو دقت کنید، کیفه یسه ها عملو، چون مطلوب یکیش حاصل شد، اصل صلات حاصل شد. کیفه یا آقب، چون یه مطلوب مستقل که جهر بود از بین رفت، درست. چرا در وقت نباید عادش کرد؟ میگیم به علت این که بعد از آنی که استیفاء مصلحت ناقص شد، مجالی برای استیفاء مصلحت کامل باقی نمیماند. مثال، مولا گفت آقا برای نان برای ما گیر بیا، اصل نان مطلوب، اما کونه خبز حنتتن مطلوب آخر، درست؟ کونه خبز حنتتن دو مطلوب، اگر خبز حنت باشه دو مطلوبه، اگر اصل خبز باشه یه مطلوب. رفت این خبز جو آورد، مولا خود الحمدلله رب العالمین سیر شد، حالا این میتوانه بره خبز هنت بیاره، فایده داره؟ بله؟ نه دیگه، محلی باقی نمونده، محلی باقی نمونده. توجه داری؟ فرض کردیم خود سیر شد، یک نان جو تا به آخر خود، لم یبق محل لاستیفاء المصلحة الباقية لتناقض المصلحتین، اینها با هم تناقض دارد. حالا اون موادی عرفیه میگه آقا بیا تو مولای شرعی، مولای شرعی میخواست مردم یه نمازی بخونن، نماز رو خون، مصلحت جهر و اخفات حاصل نشد. حالا ای بگیری نماز دیگری هم میخونید، تعدد صلات در روز واحد مفسده داره، مگر مردم چند تا نماز باید بخونن؟ یه نماز خون دیگه، یکی دیگه هم بخون، یکی دیگه هم بخون، مولا میبینی مفسده داره، میگه همون یکی خوندی بسته چوبت هم میزنی انشاءالله الرحمن، به خاطر همون مصلحتی رو جذب این بودی و تفویض کردی. تعجب داری؟ سوا هیچی نداره، ای بسا مفسده داشته باشه، عاده کردن مفسده داشته باشه. حالا در اینجا چهار تا انقلت من بگم که هرچی در اعماق قلب و زوایای فکر شما هست تو این انقلتا حل بشه، دیگه هم شما راحت بشید و هم من از دست اشکالاتتون راحت بشم. انقلت اول این است که آقا فلمازا لا تجب العاده، شما که میگید مصلحت ناقصه چرا اعاده نکنه؟ خب مصلحت ناقص رو یا تنهایی به جاش بیار یا در زمین تمام به جا بیار، بالاخره با اینکه وقت باقیه، با اینکه مصلحت هست، چرا اعاده نکنن؟ چرا؟ قلنا جوابی که الان دادیم، لا مجال للاعاده لان المحل مشغول، محل پرش، محل با وجود ناقص پر شد، مشغول، وقتی محل مشغوله دیگه لا مجال للاعاده دیگه یحتمل. ما اینجا فقط فرضیه داریم، خوب دقت کنید، اینجا دلیل نمیخواییم، ما سه تا اشکال عقلی داریم، یه احتمال معقول پیشنهاد بکنیم حل مسئله، دلیل اجماع درست کرده اصل مسئله. ما خوردیم به یه موانع عقلی، موانع عقلی رو با یه فرضیه با یه احتمال حل کنیم بسی. این گونه مسائل دنبال دلیل نمیریم. اگر یه احتمالی در مقابل این بیاد، ما یه احتمالی بتوانیم توجیه کنیم، میگیم کلام مولا صحیحه، چرا به علتی یحتمل این باشه، همون یحتمل. دلیلمون چیه؟ اجماع. بنبست عقلی پیدا کرده، اذا جاء الاحتمال بنبست میشکنه. باید اجماع، اصل مسئله اجماعیه، حل معضلات. حد دقت نمی کنید و حرف می زنید، حل اصل مسئله اجماع بر صحت این دارید. اما اشکال عقلی پیشنهاد شده، اشکال عقلی با وجود احتمال، اذا جاء الاحتمال، اشکال عقلی شما از بین میره، بطل استدلال عقلی شما. شما در مقابل اجماع استدلال میکنید، اذا جاء الاحتمال بطل استدلال عقلی شما. ما فقط یه احتمال معقول. عیناً اگر یادتون باشه در بحث اجتماع بین حکم ظاهری و واقعی، شبه ابن قبه گفت مهاد حکم ظاهری و واقعی، ما یه فرض معقولی پیشنهاد کرد، همون فرض معقول حل مشکل میکرد. چرا؟ نص خاص اگر مخالف حکم عقل باشه میشه؟ مخالف حکم عقله؟ نه آقا، مخالف حکم عقله. عقل میگه چرا توجه نمی کنید؟ عقل سه تا اشکال میکنه، من دوباره باید برگردم از اول، دوباره باید برگردم از اول. عقل میگوید سه تا اشکال اینجا هست، اجماع نمیشه پذیرفت در مقابل حکم عقل. عقل میگه اولا کیف یصح مع مخالفت الی الواقع، چیزی که مخالف امر مولاست باطله. ثانیا اگر صحیحه کیف یعاقب، سالسن در وقت کیفه لا یعاد. سه تا اشکال عقلیه در مقابل اون اجماع، جلو اجماع میگیره. ما باید یه راهی پیدا کنیم که این سه تا اشکال عقلی از اشکال بودن بیفته به شک. همین از اشکال بودن که افتاد، دیگه اجماع ما به قوت خود باقیه. اجماع قبول میشه مادام که مخالف یه دلیل قطعی عقلی نشه. من میخوام دلیل قطعی عقلی تو بندازم از دلیل هم با ابداع اعتماد. خوب دقت کنید مسیر بحث منطقی روشن از کجا وارد بشیم. خب یه انقلت اول، اما انقلت دوم، اجازه بید من انقلت هارم بگم، اینا دیگه چیزی نیست. انقلت شخصی هم که عالمه همین کار بکنه، کسی که عالمه به جهل و اخفاته، اونم به یک تعدد مطلوب، اونم بگه آقا من نماز جهل به جای اخفات میخوانم، به اخفات به جای جهل، با این که عالمه به اصل است، اونم بخونه، اونم تعدد مطلوب. تعدد مطلوب در حق جاهل و عالم هر دو هست. عالم هم نماز قصر به جای اتمام بخانه، اتمام به جای قصر بخانه، یا جهر اخفات حاله بگی به جای هم عوضی بکن، نماز صبح عمدن یواش بکنن، همه میگن باطل. چه در اونجا تعدد مطلوب نمیدید، چه در اونجا تعدد مطلوب نمیدید. من هم نماز صبح میخوام آسته بکنم، بگی صحیح میگی؟ قول نه. جواب این است که این تردد مطلوب یحتمل در حق جاهله، در حق عالم وحدت مطلوب، یه مطلوب یحتمل. ما احتمال میخواییم بگیم که اشکالات و بنبست های عقلی بشکن، یحتمل که عالم وحدت مطلوبه و لذا اگر عوضی بخونه باطله، اما جاهل تردد مطلوبه ولذا اون یکی که به جا آورد صحیحه، باقی موندهش عقابش میکنن. نه، ممکن بحث و حالات مختلف باشه، همون چیزی که سید مرتضی جوابه برادر سید رضی رو داد که جهل ممکن است موضوع رو عوض کنه گاهی. و اما این قلت سوم، میگه قصد قربت چرا رقم میکنه، امر نداره، یعنی کسی که جاهله به مسئله شد ممکن در حق او تعدد مطلوب باشه، اما عالم به مسئله در حق او وحدت مطلوبه. اشکال سوم و چهارم وقت داری میساد جلوه، من این دوتا اشکال رو هم بگم تمام کنم، این بحث تمام. دقت کن، ان قلت به این که کیفه گستد انها قصد القلبه، امر که نداره چه رقم قصد قلبه میکنه؟ دوتا مأمور به که نداره، مأمور به اون فرد اکمله، این فرد ناقص امر نداره، چگونه ممکنه از قصد قلبت کنه؟ فرد اکمل امر داره، فرد ناقص امر نداره، دوتا امر در کنار هم نمیشه. چرا هم قصد امر میکنه؟ قلنا قلنا، جوابشو قبلا دادیم، این گونه مسائل قصد امر لازم نی، قصد ملاک میکنه، قصد محبوبیت میکنه، ناقص محبوبه، کاملا محبوبه، کامل مأموره، ناقص مأمور نیست، اما محبوب که هست. مگر نگفتیم تعدد مطلوبه؟ اگر تعدد مطلوبه درست، هر دو محبوبه، منتها کامل مأمورون به، ناقص مأمورون به، اما مطلوبه. در بحث زد یادتون باشه میگفتیم صحت زد به وسیله قصد ملاک، قصد قربتش قصد محبوبیت نقصدم. و اما این قلت چهارم، حالا ای سالی بود بعدن بفرمود، این قلت چهارم من جوابش روشن است و این است که، این قلت چهارم این است که لازمه ی حرف شما این میشه، اتیان به ناقص باعث فناء کامل بشه. شما میگی این خبز شعیره، اینو که خوردن جلو خبز انتر رو میگیره دیگه. اتیان به ناقص یوجب و فناء موضوع کامل، آیا باعث میشه یا نه اتیان به ناقص؟ اگر این میشه پس باید بگیم مبغوضه، چیزی که باعث فناء کامل میشه مبغوضه، چیزی که باعث فناء اون مأمور و به کامل می شود مبغوض است. پس این ناقص شما منهی و عن میشه، چون موجب اعدام کامله، زمینه کامل رو نابود میکنه. بنابراین شما نمی توانی قصد قربت کنی به چیزی که منهی و عنه، مبغوضه. خلاصه این قلت چهارم این شد که آقا این ناقص باعث فناء کامل میشه، پس چون سبب فناء اون هست پس منهی و عنه، پس مبغوضه، پس قصد قربت با اون نمیتوان کرد. قلنا، جواب میدی و جواب ما اینه که آقا اینا سبب مسبب نیستن، زدانن ناقص و کامل. در بحث زد گفتیم اعدام و عهد زده مقدمه وجود دیگر نیست، ولا هم زدان هم رتبه هم سبب و مسبب نیستن و بنابراین مبغوضیتی پیدا نمیشه در ناقص. ناقص مبغوض نمیشه، سبب فناء کامل نیست. زدان یکی که محل پر کرد جا برای دومی نمیمونه، نه علت و معلول باشه. اینو در بحث زل گفتیم. با این بیانی که من امروز کردم، کلام مرحوم آخوند رو به تمام جوانب و با چارت انقلت و قلت و اطراف شبستیم و ظاهرن بیانی سالم برای حل مشکلات سگانه.